24 ساعت هست و شما نمیتونی در واقع کمیته فنی رو بازخواست بکنی، تیمای ملی رو بازخواست بکنی، در واقع هیئت رئیسه رو بازخواست بکنی. بله. و البته این کارها هر کدوم باید توسط افراد متخصص صورت بگیره.
بله.
من جنبندیم اینه که در هر حال با برنامه موقت، تیم موقت، متاسفانه شما انتظار نتیجه درست بله. و ثابتی نمیتونی داشته باشی. و البته پیش روی فدراسیون ما دو تا برنامه مهم و استراری وجود داره. برنامه مهم ما در واقع جام جهانی است که میتونه خیلی تبعات داشته باشه با توجه به گروه بسیار حساسی که داریم که خیلی هم سیاسیه. و البته برنامه استراری ما در واقع انتخابات فدراسیون هست.
بله.
با توجه به در واقع مجمع قبلی که انجام شد و البته همه دوستان تمام توجه خودشون رو معطوف به این کردن که اون مجمع رو برگزار بکنن و از در واقع آماده سازی و برنامه تدارکاتی تیم ملی غافل شدن و البته همینطور تیم ملی المپیک و البته بقیه تیم ها. متاسفم که بگم مجمع بعدی هم دقیقا یه همچین معضلی رو برای فدراسیون فوتبال و برای فوتبال ما یه همچین چالش رو حتما پیش رو خواهد داشت.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی عزیز از اینکه تو این قسمت با ما همراه بودید. فعلا با شما خداحافظی میکنم. خدمت آقای مرتضی خون‌نژاده عزیز باشیم. آقای مرتضی، خب یکی از نکاتی که وجود داره در رابطه با حالا این هست که ما دو تا دوره با کارلوس کیروش اومدیم، کسی که خب خیلی مدیریت فوتبالی قوی داشت و شما خودتون به هر با مربی مختلف کار کردید، کسی بود که اصلاً بی انضباطی و مسائل اینچنینی اصلا در تیمش جایی نداشت و در این حد که من چند بارم تمرینات تیم ملی رفتم حتی خودش دستورات رو هم خیلی رو به بازیکنان نمیگفت، از طریق دستیارانش این کار رو انجام میداد، اون اقتداره وجود داشت. الان خیلی ها میان میگن که خب دراگان اسکوچیچ اومد و تیم از اون بحران نجات داده، آورده به این مرحله و جام جهانی. آیا این صرفا میتونه که به نظرتون این کارنامه نگهدار آقای اسکوچیچ در تیم ملی، یا به نظرتون باید الان تحقیقاتی باشه؟ صحبت از آقای کیروش هست دوباره، الان به نظرتون اصلا این داستان خوبه یا نه؟ و واقعا به نظرتون این کارنامه میتونه در واقع کمکی به ما در جام جهانی بکنه؟
ببین اون تنجم، با تشکر از دکتر محمدی، خیلی سخنان قشنگی رو مطرح کردن و شانس آوردیم علی آقا اینجا نبود، وگرنه دوزا گیر من تو نمیمونم. اینم از این بالاخره. ببین من یکی از اون دسته از بالاخره فوتبالیست های قدیمی بودم که به من خب همکارای شما فضای مجازی زنگ زدن راجع به آقای اسکوچیچ. منم علی جان گفتم این 3-4 تا تیم دستش بوده تو لیگ برتر، لیگ یک، مثل ملوان، فولاد.
فرهنگ ایرانو میشناسه.
باریکلا فرهنگ ایرانو میشناسه، به قول شما اون چیزای پشت پرده رو میدونه و هیچ تیمی رم نه قهرمان کرد نه انداخ، همیشه به قول آقای لطیفی هم هفتم هشتم نگر می‌داشت. منم دو سه جا ایراد کردم، گفتم که آقا جون این هم ارزونه هم کار بلده، حالا باشه بالا سر تیم ملی، جون ببخشید اسم کسی رو نمیارم، هر کی دیگه بود این تیم میومد بالا، لبنان، سوریه، عراق، عراقی که دو دفعه ما رو با کیروش برد تو جام ملت‌ها.
بله، ولی الان تیم خوبی
و از این ور ما یه بازی سخت داشتیم، من خودم 4 دفعه با کره بازی کردم، علی آقا هم تو با شرق آسیایی ها خیلی فوق العاده تا روی 18، روی 18 دیگه یعنی وارد 18 که میشن اون خلاقیتو نداره. پس بنابراین من خودم تایید کردم آقای اسکوچیچو، خب ولی الان که تیم به این راحتی اومده بالا، من به نظرم یه جشن تولد بگیرن آقا علی آقا، یه مایه‌ای هم بهش بدن و یه خورده کادو مادو بهش بدن یا علی آقا، چون جام جهانی، علی آقا من نمیتونم، شما جام جهانی رفتی، یکی از بهترین تیمای تاریخ فوتبال، نمیگم بهترین یعنی
بله
دقیقاً بهترین باشه، یکی از تیمای خوب بود، خب اون 78 آرژانتین یا همون سالی
بله.
که 98 آقا لطیفی نا تشریف بردن، یکی از بهترین تیما بود
واقعا.
خب به هر حال پس ما گفتم خدمتتون، ما عادت کردیم که آقا تو حضور داشته باشیم جام جهانی، ولی این که به دور بعد ما صعود کنیم، همونجوری که دکتر فرمودن، شما ولز و انگلیس جفتشون اصلا یه تاریخ بازی میکنن، همش از کنارا میریزن. آره دیگه این یه بحث فنیه، میمونه مثلا این تیم خب امریکا، امریکا هم علی جان من رو درواسی با هیچکی ندارم، عرض تباسی اون سالی هم که ما 2-1 بردیم،
ما شانس آوردیم،
8 تا بعد می‌خوردیم، خودت هم بودی،
ما شانس آوردیم، 2 تا 3 تا تیر دروازه‌مون زد،
بعد 8 تا می‌شد. به هر حال من حالا شاید یکی از پرسش‌های شما آقا بودن این باشه که مثلا بگه آقا نتیجه فلان اینا. من میگم با این برنامه ریزی چون پتانسیلشو بچه ها دارن فوق العاده خوبن، با توجه به اینکه شاید علی آقا حرف منو تایید کنه، از این 14 15 تا بازیکنی که به هر حال لژیونر هستن دو تاش داره فیکس بازی میکنه، یکیش تارومیه، یکشم بعضی موقع چیز
لیگای
نه لیگای
درجه یک که نیستم. مثلا ژاپن حالا خب
ده تا بازیکن خودش اتریش بازی کرده، اتریش لیگ ما از اتریش بهتره، نه که بگم علی رفته اونجا،
نه درسته
به خدا.
حالا تیم ملی ژاپن مثلا 10 تا لژیونرش تو آلمان و انگلیس،
بنابراین علی اینو بده من بگم بعد صحبتامو کوتاه کنم. خب آقای لطیفی، اومدیم ما الان این لژیونرامو گفتم یکی از بهترین تیمای تاریخ فوتبالمونه، خب یکم باید بالا سرش باشه. مثل ببین ما دو تا جام آوردیم گفتم اوایل صحبتام، یکشو منصور خان خدا بیامرز آقای پور، یکشم علیقا تو رده ملی با یک اصلا هیچی، دکتر محمدی خودش هم میدونه، خودش هم بالاخره تو پایه سرمربی بوده،
بله
زحمت زحمت زحمت، ولی میایم جلو امارات و مثلا تیمای عربی دست درجه دو اینا، حالا شرق آسیا رو من کار نرم، کره و ژاپن،
بله
الان به قرآن علی تایلند هم میاد 6 ماه دیگه ما رو میبره،
الان امروز نیمه
در حال حاضر همین
امیدای آسیا رو داریم.
پس بنابراین آقای هوتن خان شما اصلا ان شاء الله ببین انسان به امید زنده است، ولی اصلا مردم عزیز و شریف و نجیب و ایران، ما تو محافل عمومی همیشه میگم این برنامه ریزه باشه، این فدراسیون سر کار باشه، بچه هامو خوبم پتانسیلش هم دارم، ولی صعود به دور دوم من میگم غیر ممکن،
واقعا عجیبه.
بله حالت
علی آقا شما نظرتون چیه؟ از کیروش که میرسیم به اسکوچیش، خب بله. مردم یه توقع دیگری دارن دیگه، اون نامه همیشه هست، حالا با هر کارنامه‌ای که داشت کارلوس کیروش، ولی خب نام بزرگی بود برای تیم ملی ما،
بله بله،
و در دنیا شناخته شد. الان یه مقدار مردم نگرانن دیگه که واقعا با این کادر فنی ما میتونیم که این کار انجام بدیم صرفا با اون نتایجی که گرفتیم.
ببینید یه چیزی رو راجع به کیروش من بگم، من مثل آقا مرتضی اتفاقا میگه اسکوچ تایید کردم، منم تو اون برهه تایید کردم، گفتم چون مردم افکار عمومی به هیچ عنوان با مربی داخلی همسو نیستن، اسکوچیش از این ور فرهنگ ما رو میشناسه، از اون ورم اسمش خارجیه، ویشو داره،
گزینه‌ای هم نبود،
نبود دقیقاً. پس انتخاب موقع انتخاب اجباری ولی هوشمندانه بود. در مورد کیروش یک موضوع بسیار مهمی رو بهش اشاره بکنیم. ببین کیروش در فوتبال ما به ظاهر میگن موفق بوده، من اعتقاد دارم دو بخش بعد تقسیم بکنیم. یک، الان بحث کیروش نیست، ولی چون وامدار کیروش، تیم ملی وامدار اسکوچیش، وامدار کیروش بوده، اینو دارم عرض میکنم. ببینید کیروش تو فاز دفاعی آقا مرتضی فونی‌زاده خودشون بازیکن دفاعی بوده و بهتر راجع به این موضوع میتونه صحبت کنه. ما از دیرباز، از دوره خود آقا مرتضی اینا، فوتبالمون به لحاظ فردی دفاعی خوب داشتیم، ولی ساختار دفاعی تیمی هیچ وقت نداشتیم ما. کیروش ما چیکار کرد؟ چون سبک و فلسفه فوتبالی کیروش از زمانی که جوانان پرتغال داشته مبناش کار دفاعی بود و این کارو بلد بود، اومد ساختار دفاعی ما رو مستحکم کرد. اما یک چیز رو ما در دوره کیروش نداشتیم. کیروش همون جوری که در جام جهانی ما جلوی اسپانیا، جلوی آرژانتین بازی می‌کردیم، همون جوری ما برایش نتیجه نمی‌گرفتیم. تو جام ملت‌ها جلوی عراق هم همون شکلی بازی می‌کردیم. علی‌رغم اینکه آقا مرتضی میگه ما بازیکنای خلاق داشتیم و داریم، کیروش هیچ وقت نتونست از خلاقیت ما در فاز هجومی استفاده کنه. حالا اسکوچیچ یک هوشمندی به خرج داد، اومد فوتبال ما رو از اون دایره تاکتیکی و افکار تاکتیکی کیروش رها کرد، گفت به قول علی آقا که میگه آقا هر کی هر جوری میتونه بازی کنه. خب چرا؟ چون داشتم پتانسیلو، نه اینکه حالا به این واضحی، ولی اومد آزاد کرد بازیکن‌ها رو از اون قید و بند تاکتیکی. به خاطر ما اومد، به قول آقا مرسا، من اعتقاد دارم مربی ایرانی هم بود مطمئن‌تر حتی میتونه صعود بکنه، چون ما داریم این نفرات رو. اتفاقی که آقا مرسا راجبش صحبت کرد، حیف هم میاد اینم نگم، در دوره‌ای که در جام جهانی ما فکر میکردیم اروپایی‌ها از فضا اومدن تو ایران، نه فضای مجازی بود، فکر می‌کردیم که اونا الان توپو از اینجا میگیرن قورت میدن. آقا مرتضی نمی‌دونستیم مثل ما رفتیم،
تو تفکر در مورد استرالیا هم فکرام وجود داشت.
ما وقتی که رفتیم تنه به تنه شدیم به قول کشتیگیرا، دیدیم که نه تفاوتی با ما ندارن، هیچ، با تو یه سری چیزا موفق‌تریم. اون موقع که ما می‌رفتیم اتریش مثل الان سخت نبود، بوندسلیگای اتریش لیگ درجه 2 اروپا بود، درجه یکش این 5 تا 6 تا تیمی که بودن رفتن بهش تو اون موقع خیلی سخت بود، ولی الان آقا مرتضی لیگ اتریش رفتن راحته. چرا؟ ببین ما بازیکنامون دوره ما عرض کردم 3 تا بازیکن تو اروپا داشتیم، ولی الان درست تیمای معتبر نیستن ولی از نزدیک تنه به تنه دارن میشن، اون اعتماد به نفسه اومده بالا. پس توقع بیراهی نیست ما اگر توقع داشته باشیم تیممون صعود بکنه، ولی با این برنامه ریزی من اعتقاد دارم نه تنها صعود نمی کنیم بلکه آقا مرتضی مفتزهانه میتونیم از جام جهانی کنار بریم. اینو فراموش نکنیم، این خیلی مهمه. لذا حرف آخرم جمله‌ام رو ببندم، کیروش به فوتبال ما جز تو ساختار دفاعی چیزی ارزانی نکرد که به نظرم کار بزرگه. و دو، کیروش مثل همه جای دنیا آقا مرتضی اومده بود بشینه سر جاش، مدیرا بیان کاراش نازی، اینم کار فنی شد. اومد دید بابا اینجا دارن هر کی میخواد بره چای هم بخوره میگه آقا ما چیکار کنیم، گفت به به چه جایی من اومدم، عامیانه دارم عرض میکنم. اومد از اردوی تدارکاتی پول درآورد، ببین با قاطعیت میگم خواست شدن بازیکن پول گرفت. آقا مرتضی تو هر کاری بگی این اصلا آقا به مطبوعات، روزی هم که اومد دو تا ارگان خیلی قوی رو زرنگ بود خرید، دو تا حالا من دیگه اسم نمیبرم.
بله درسته. بله
اومد آقا چیکار کرد همه اینا رو، یعنی دندون ما رو شمرد مسئولان فوتبالمون رو. تنها کسی هم که جلوش وایستاد خودشون فوتبالی بود، بازیکن ملی بود، خدا حفظش کنه، آقای دکتر علیرضا اسدی بود، اونم تنها گذاشتن آقا مرتضی. این باش وایستاد جنگید، گفت آقا شما کار فنی انجام بده، مدیریت ما دید نه بقیه ما دارن میگن
که اصلا علی آقا یادت باشه پیرنم میگفت من باید انتخاب
برندشو. آقا 100 خورده هزار دلار گرفت هفته تو برنامه 90 آقا مرتضی برگشت گفت کیروش آقا این چه برندیه اینجوری نه. یه هفته 10 روز بعدش اومد تو همون برنامه گفت عجب لباسیه، چرا پشت پرده نوشتن آقا 170 هزار دلار، نه 180 هزار دلار گرفت.
یا عزیز دیگه هم روی خط ارتباطی ما اضافه شدن تا بعد صحبت‌های آقا مرتضی رو هم در ادامه بشنویم، که از چهره‌های خوشنام مطبوعات کشورمون که خودم افتخار داشتم در کنارشون فعالیت کنم، سردبیر محترم وبسایت و به هر حال نشریه فوتبالی، ببخشید طرفداری، یه یادی هم از چیا فوادی کردیم، طرفداری که به هر حال سال‌هاست قلم می‌زنن در عرصه رسانه و من افتخار شاگردیشون خودم داشتم، آقا مهدی حجبری عزیز. آقای حجبری سلام، اسم شما بخیر بشه.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، همینطور دو عزیزی که در استودیو حضور دارن به عنوان کارشناس آقای لطیفی و آقای فنونی‌زاده.
ارادتمندی آقای حجابی، صحبت‌های عزیزان رو با همچنین آقای دکتر محمدی عزیزی که شنیدیم، حالا به هر حال شما جنبه‌های مختلفی رو، حالا هم حواشی هم متن خود این اردوها رو کامل دیگه گوش رصد دارید، سال‌هاست دارید قلم می‌زنید، واقعا چرا وضعیت فوتبال ما اینجوریه؟ و حالا به تبع صحبتی که آقا مرتضی و علی آقا کردن در رابطه با اینکه واقعا نمیشه با این شیبه شد صعود کرد از جام جهانی به دور بعد و فقط میشه خوشبین بود به اینکه در جام جهانی باشیم،
اگه تعارف رو کنار بذاریم مقصر 100% این مشکلاتی که برای تیم ملی پیش اومده فدراسیون موقت، بدون تعارف اگر بخوایم حرف بزنیم دوستان اشتباه بزرگی رو مرتکب
شدن. شما منتقد هر دو فدراسیون بودید دیای حجابی، هم فدراسیون قبلی همین فدراسیون.
دقیقا ببینید فدراسیون اعضای هیئت رئیسه یک کار درست انجام دادن، جلوی کجروی های رئیس قبلی رو گرفتن، اما از لحظه که این کار رو انجام دادن با هم به اختلاف خوردن و اون اختلافات باعث شد که آسیب زیادی به تیم ملی زدن. یک سری اتفاقات، یعنی ما زمان آقای عزیزی خادم ساختاری در فوتبال باشگاهی که اصلا نداشتیم، یه ظاهر داشتیم، یه ویترین داشتیم تیم ملی، دوستان به اون ویترین هم آسیب زدن با اون اختلافاتی که با هم دیگه داشتن. شما نگاه کنید به خاطر یک ویزای کانادا، در حالی که حتی یه بچه 8 ساله هم میدونست که ما نمیتونیم در کانادا با کانادا بازی کنیم، اصرار کردن به خاطر ویزای کانادا که تیم ملی بره کانادا با کانادا در ونکوور بازی کنه.
بعد با 50 خورده اسم دیگه آقا مهدی،
80 تا اسم. بعد یه لیست 80 نفره آماده کردن، بعد که صدای رسانه ها در اومد لیست 80 نفره رو کردن 50 نفر که جلوی اون اعتراض ها رو بگیرن. بعدم شما دیدید دیگه، تو اون لیست 50 نفره هم دیدید که چه اسامی بود، دیگه من تکراری نگم، یعنی آدم‌هایی که اصلا خنده‌دارترین چیزش حضور همزمان دبیر کل و رئیس سرپرست فدراسیون در یک سفر بود. ما دیدیم که وقتی تیم ملی رفت قطر، آقای میرشاد ماجدی با تیم ملی نرفت قطر و روزهای آخر به اردو اضافه شد، ولی برای کانادا اسم خودشون و اسم آقای کامرانیفن همزمان توی لیست بود، مشخص نبود چه کسی میخواد
در یه سری از این رسانه‌ای که واقعا عجب بود دیگه.
یه سری ما دیدیم دیگه، نمیخوام حالا دوباره اسم ببرم، تهیه کننده برنامه تلویزیونی، مجری برنامه تلویزیونی در لیست ویزای کانادا که اصلا دلیلی نداره حضورشون. هر باری هم اگر کسی از تلویزیون رفته، گزارشگر رفته.
بله.
مجری که تو استودیو میشینه که برنامه رو تهیه میکنه، برای چی باید بره کانادا؟ بعد این همه صحبت شد که آقا 18 ساعت پرواز شما، یه توقف هم که تو هر کشوری، حالا آلمان یا هر کشور دیگه داشته باشید، دو پرواز شما باید انجام بشه، 21 ساعت تا 24 ساعت تیم توی سفره. چجوری میخواید بعد 24 ساعت ظرف دو روز سه روز ریکاوری کنید و با کانادا بازی کنید؟ گوش نکردن. بعد از اینکه اون بازی به هم خورد،
بعدم تازه اون شیوه که آمتی به ما گفته بودن که تموم شد جمع کنید سری برید،
بله، فقط در جا باید برگردید. ما تو تورنتو هم اجازه نمیدیم شما با اکوادور بازی کنید. اصلا یک کار بسیار اشتباه برای، میگم بازم تاکید میکنم فقط به خاطر ویزای کانادا.
آقا میتی، آقا جبری، اولا سلام، من سلام عرض کنم خدمت آقای اوجبری. آقای اوجبری، من آقای اوجبری توی یه موضوع نقطه اشتراک داریم، هر دوتامون به شکل البته جداگونه از شاگردان آقای ناصر احمدپور هستیم. من حیفم اومد این رو نگم. آقا میتی در عرصه رسانه و بنده به عنوان فوتبالیست، و آقای ناصر احمدپور روح شاد باشه، یکی از بزرگان و مفاخر عرصه مطبوعات بودن، و الان حقیقتا آقای اوجبری با این صحبتایی که میکنه به اعتقاد من یکی از مفاخر عرصه مطبوعات هستن. خیلی صادقانه
من چون باشون کار کردم،
هر دو تای ما هم از آقای احمدپور اینو یاد گرفتیم. آقا مرتضی، بله، بی تعارف صحبت بکنیم. من آقا مهدی، قبل از صحبت شما من خودم منتقد سرسخت فدراسیون بودم، نمیدونم شنیدی یا نه، و کاملا با شما آقا مهدی موافقم. متاسفانه ما با سفر کانادا نه تنها به اعتبار ما لطمه زد، یعنی ما یه جوری تأخیر شدیم به اعتقاد من، هم نرفتیم همون جوری به لحاظ شخصیتی تأخیر شدم، مردم هم کشورمون بی‌تعارف بگم، و این بجز مسئولان فدراسیون هیچ کسی تو این زمینه مقصر نیست. مهدی جان ببخشید دادش،
من فقط اینو می‌خواستم بگم، چون من با مهدی کار کردم، یکی از آدمای واقعا سلامت و حوزه رسانه ما هستن، اینو به جد میگم.
من کنون بوده 80 نفر داشتم.
آقا مهدی بفهم،
ببخشید عذرخواهی می‌کنم. بعد ممنون آقای لطیفی، یادی کردیم از خدا بیامرز آقای احمدپور که خدا رحمتشون کنه. بعد آقایون گفتن که بریم کانادا بازی کنیم، بعد اوروگوئه که پیشنهاد داد گفتن نه این مسیر طولانیه. خب شما 18 ساعت میخواستی کانادا بری، 17 ساعت اروگوئه نمیتونستی بری؟ خب اون تفاوت ویزا هست دیگه. دقیقا بعد گفتن اینجا آقای اسکوچیش نه، گفتی که این بازی به دردم نمیخوره. بعد تیم رو بردن در قطر. ببینید من با آقای رحمان رضایی صحبت میکردم، آقای لطیفی خودش بهتر میدونه، آقای فنونی‌زاده خودش تورنمنت های خیلی زیادی رو برای تیم های ملی ما بازی کرده، از رده جوانان تا بزرگسالان. بعد از 40-45 بازی که یک فوتبالیست در طول فصل انجام میده، شما نمیتونی فوتبالیست رو برای اردوی ملی ببری تو گرمای 50 درجه تمرین کنه. فوتبالیست به نیاز به اکسیژن داره، نیاز به آب و هوای خوب داره. شما فوتبالیست رو بردی قطر در حالی که تیم ملی قطر رفته اسپانیا اردو زده که یه بازی انجام بدی جلوی تیم ذخیره های الجزایر. شما از همین امروز باید برنامه‌ریزی کنی برای استفاده شهریور ما و آبان ما. الان نشستی داری مهندسی میکنی که انتخابات هشتم شهریور رو چجوری تمام کنی، به فکر تیم ملی نیستی. ببین این آسیب هایی که ما تیم ملیمون داره میخوره. ما تا پیروزی 4-0 مجارستان جلوی انگلیس یه نکته به همه ثابت شد که ما در گروه مرگ نیستیم. این بار نمیگم باید انگلیس رو ببریم، این یک حرف عوام فریبانه است، مثل سال 2006 که یه عده اومدن گفتن ما با پرتغال مساوی میکنیم، مکزیک و آنگولا رو میبریم، با 7 امتیاز میریم بالا. ولی ما میتونستیم جلوی انگلیس یک بازی خوب انجام بدیم اگر شکل درستی بازی میکردیم. میتونستیم جلوی انگلیس و امریکا و ولز بازی خوبی انجام بدیم اگر آماده سازیمون خوب بود، ولی متاسفانه مسیر رو خراب کردیم. و یه نکته هم من در مورد آقای اسکوچیش بگم، آقای اسکوچیش در روزهایی که واقعا شرایط خیلی بدی داشتیم و احتمال داشت به جام جهانی نرسیم، اومد و تیم ملی ما رو از این مرحله به سلامت عبور داد. برنده این فقط فوتبال ایران نبود، خود آقای اسکوچیش هم بود. آقای اسکوچیش برای خودش یه رزومه خرید، ایشون تا الان روی نیمکت حتی یک تیم ملی نونهالان هم ننشسته بود، وارد جایگاه و لیول مربیان ملی شد. ولی یه نکته رو شما توجه کنید، مگه یک دانش آموزی که در کنکور با رتبه بالا قابل احساسی میگیم خب چون با آقای اسکوچیش رسیدیم به جام جهانی با آقای اسکوچیش بریم جلوی انگلیس، با آقای اسکوچیش بریم جلوی آمریکا بازی کنیم؟ آقای اسکوچیش سوریه رو برد، دو تا بازی با کره جنوبی خیلی زیاده، بازی با الجزایر کرد امتیاز نگرفت. آمار دو دو سو چهار تا اینا دیگه چشم بندی نیست، اینا دیگه پکیج بندی نیست که یه نفر بشینه توی خونش پکیج تیم ملی رو ببنده، چهار تا از این باشگاه، دو تا از این باشگاه، سه نفر از اینجا. این فوتباله، میره تو زمین فوتبال و بازی میکنن، نتیجه هم رو تابلو مشخص میشه. ما نمیتونیم جلوی انگلیس با آقای اسکوچیش هیچ نتیجه نمیتونیم بگیریم، زمان رو داریم از دست میدیم پای یک مربی که خودش هم میدونه که برای اون میدان مناسب نیست و به همین دلیل هم نمیپذیره با اروگوئه بازی کنه، نمیپذیره با سنگال بازی کنه، نمیپذیره با آفریقای جنوبی بازی کنه. دنبال حریف آسون میگرده، عمان رو دوست داره باش بازی کنه، ترجیح میده با حریف بازی کنه، حالا اونا با ما بازی نکردن، ترجیح میده با حریف های بازی کنه که اعتبارش زیر سوال نره.
لطیفی جان اعتماد به نفس هم نداره خودش.
اعتماد به نفس رو آقای لطیفی، اعتماد به نفس رو ازش گرفتن.
بله 100%. وقتی میاد مصاحبه میکنه میگه من انگلیس رو میبرم، از ترسشه، برای اینکه میترسه ورش داره.
علی جان هم حرف شما میشه، این فقط میخواد اونجا حضور داشته.
دقیقاً.
که بره واسه مدارج بالا.
بعد بعدن خب قیمته میره بالاتر دیگه، اون مرتضی.
ایشون میخواد اون نیمکت رو تجربه کنه که بعدش قرارداد خوبی تو کشورهای حاشیه خلیج فارس ببنده. ولی من متاسفانه میگم گفتن ما هیچ فایده‌ای نداره، چون دوستانی که الان دارن تصمیم گیری میکنن اولویتشون فوتبال نیست. ببینید من میگم ما مهدی طارمی داریم، سردار آزمون رو داریم، بیرانوند رو داریم، بچه‌هایی رو داریم که واقعا نسل خوبی هن و میتونن تو فوتبال اروپا بدرخشن. حق ایناست که یک مربی با لول بالای جهانی بالای سر این بچه‌ها باشه.
بله.
حق ایناست که در بهترین جاها اردو بزنن. حق اینا نیست که برن در گرمای 50 درجه قطر و در زمین فرعی الصد تمرین کنن. این خجالت آوره. قطر اومد به ما پیشنهاد داد، گفت آقا بیاین اردو بزنید تو اسپایر، ما قبول نکردیم، گفتیم میخوایم بریم کانادا. بعد که قطر تیم ملی کشور خودش هم فرستاد اسپانیا، گفتیم حالا به ما فضا بده، گفت نه دیگه اسپایر رو نمیتونم بهتون بدم، برید تو زمین فرعی الصد تمرین کنید. این حق فوتبال ما نیست. ببینید ما داریم فوتبالمون رو کوچیک میکنیم. دوستانی که اونجا هستن یادشون باشه این فوتبال محمد داتکان، دکتر محمد داتکان بالا سرش بوده، این فدراسیون، این
فدراسیون
خواهشن حرمت ب... اگر برای خودشون حرمت قائل نیستن، برای اون اتاقی که امانت دستشون حرمت قائل باشن. فوتبال رو کوچیک نکنن، چون خودشون قدشون کوتاهه فوتبال رو هم پایین ندارن که هم قد خودشون بشه.
بله.
این یه که مردم و افکار عمومی و رسانه ها رو آزار میده.
بله. یه جمع‌بندی بکنیم حالا آقای حجابی هم به خطمون هستن با آقا مرتضی. خب ما یه مدار واقعا نکات دردآوری گفتن دیگه آقای حجابی. بله. الان مثلا ما رئیس کمیته ملی المپیکمون رفتن مجارستان، اونجا باید ببرن رایزنی بکنن که ما مثلا مجارها راضی بشن بیان با تیم ملی ما یه بازی دوستانه بکنن. یه دوستی توی یکی از در حقیقت شبکه‌ها فرموده بودن که مثلا ما از اعتبار علی دایی بیایم استفاده کنیم، علی دایی بره برای ما بازی دوستانه جور بکنه، که به نظر من واقعا یه توهین شد به علی دایی باشه، چون اصلا در دنیا واقعا همچین چیزی ما نداریم که مثلا زیدان بره برای تیم ملی فرانسه بازی دوستانه به خاطر اعتبارش جور کنه. خب الان ما این چند ماهو داریم آقا مرتضی دیگه تا جام جهانی، الان به نظرتون با توجه به شرایطی که هست باید چه کرد؟ باید تغییر سرمربی داشته باشیم؟ باید، چون به هر حال دوستان هم تا که آقای حجابی هم گفتن فکر انتخابات هشتم خرداد شاید بیشتر باشن تا اینکه تیم ملی چه وضعیتی پیدا میکنه.
ببین آقا مهدی اشاره خوبی کرد به بعضی نکات. تو اروپا علی جان همین الان ایتالیا با اون عظمتش نیست تو جام جهانی، یا تو افریقا همین الجزایر،
مصر هم تو قهرمان
افریقا. بله ببین چه تیمایی نیستن وقت تیم ما به این راحتی. یار قشنگ اشاره کرد آقای حجبری علی جان، راست میگه، سه تا تیم عربی بود، حالا عراق که همیشه خودت میدونی بازی میکنه جلوشون، اصلا انگار خود ما داریم مثلا دو تا تیم الفا به بازی میکنه، ولی فوق العاده ضعیف بودن. یه بازی جلوی کره داشتیم ما یه امتیاز گرفتیم، همونجور که آقا مهدی فرمودن. پس بنابراین ببین باید برنامه ریزی بکنی شما. ببین ما میگفتیم یه زمانی بابا حتما فوتبالی بیار، مثلا فوتبالی هم آوردیم آقای ماجدی 80 نفر استاد، گفتم انگار مثلا جشن تولد یا اخکنون همه رو دعوت کرده. آقا کسایی که فوتبالی هم، اگر علی لطیفی رو برداره ببره، علی دایی رو ببره، هیچ گرف نمیزنه.
خاصه مشکل اینه که مرتضی هیئت رئیسه ما هیچ کدوم فوتبالی نیستن اصلا.
اصلا همینه دیگه. ببین اگه بخوایم نکاتو بشکافیم دیگه ما رو دیگه اینجا دعوت نمیکنن. هیچ نگی بهتره. آره برنامه‌ریزی باید باشه. الانم 37 شروع میشه بازی‌ها، به هر حال ما هم بازی داریم. آره من میگم خب ببین الان شما یه کشور کوچیکی علی آقا، قطر حتما رفتی. من یه خاطره 30 ثانیه‌ای بگم. ما داشتیم جام ملت‌ها می‌رفتیم 67 قطر، خلبان متوجه شد که با ایران هم می‌رفتیم، از شیراز رفتیم، متوجه شد برای بچه‌های تیم ملی هستن. بعد ببین چه نکته‌ای رو گفت، 30 سال بعد اتفاق افتاد، گفت خیلی خوشحالم که برای بچه‌های تیم ملی تو به هر حال جزو مسافرین هستن، من بنزینم دارم نترسید، من میخوام فقط کسایی که بچهای عضو تیم ملی هستن، حالا مردم عادی هم میتونن نگاه کنن از پنجره بیرون علی نگاه کنن، یه دور رو دوه میزنم نترسید، اندازه نازیاباده، فکر کردیم مثلا میخواد 40 دقیقه بچرخه، یه دور میزنم ببینید یه کشوری که 400,000 تا نفوس داره، یعنی جمعیت داره، ببینید چند بله. تا استادیوم درست کرده علی 67 بله. 34 بله. سال پیش بله. هی دور می‌زدیم می‌گفتیم اینه، بعد خدا بیامرزه قایقم میگفت بابا اینو الان دیدم، گفتم نجون سیروسی دور زدیم یکی دیگه است. نزدیک 27 تا من استادیوم دیدم به والله،
الان که فکر کنم بالای 50 60 تا شده،
که خود کاپیتانم گفت، گفتش که به احتمال زیاد تو آسیا اگه بخوام بزنن، اون موقع ژاپن و کره بعدهاش مختلط با هم بازی، گفت یه زمان این کشور به این کوچولویی میاد جام جهانی انجام بده، که همین هم شد. من چون وقتم ندارین یه دونه از نظم و انضباط کیروش بهت بگم علی. خب ما که باش کار نکردیم، ما همش با مربیای وطنی دوستان خارجی کار کردیم که اونا منضبط بودن. من رفتم یه روز سر تمرین تیم ملی زمان آقای کیروش، رفتم اون گوشه واسدم بودم اینم کارش چجوریه اینا، که خیلی تعریف میکردن کسی که تو منچستر یونایتد مثلا داره تمرین میده علی، یا رئال مادرید سرمربی میشه، یا تیم پرتغال سرمربی میشه، برام ببینم اینا چه جوریه. همونجوری که شما فرمودید همه کارا رو میسپرد به هم چیزاش، دستیاراش، خودش هم نظارت میکنه، مثل کاری که الان امیر خان قلعه‌نویی میکنه، حالا کاری نرم. بعد من یکی از بچه‌ها منو شناخت از این دوستا، آقا فرمون زای چرا اینجایی، گفتم با دارم نگاه میکنم، گفت جون من آقا دست ما رو گرفت آورد وسط بچه ها، بعد تمرین رو تعطیل کرد، نمیدونم مارکار آقا جانیان تمرین رو تعطیل کرد، رفت بهش گفت اول تمرین رو تعطیل کرد و بچه ها با ما یه عکس انداختن خیلی احترام متقابل. و بعد من گفتم که بچه یه دست لباس بدید منم بازی کنم، مثلا تا اینجا اومدم بزنم یه عرقی بریزم. مارکار انگلیسیش خوب رب به چیز گفت به کیروش، گفت یه یک دست شو اینجوری کرد، گفت برو بابا من اینجا مثلا تیم ملی ایرانی که این بیاد بازی کنه، منظور به جون علی راه نداد، من هم خود مثلا ناراحت شدم، دیدم نه اومد مارکار گفت حرفه‌ای ان اینا، مثل ایران نیست که 40 نفر شما تمرین میدی به جای 20 نفر.
آقا مرتضی ببخشید من خیلی کوتاه یه چیزی فقط بگم. ببینید حالا ما به آینده میخوایم توجه بکنیم، متمرکز شیم رو جام جهانی. من اعتقادم اینه تیم ملی تو شرایط فعلی اگر اسکوچیچ رو بردارند و یک مربی که اعتبار داشته باشه، یعنی به فوتبال ما اعتبار بده، این ما بودیم که به اسکوچیچ اعتبار دادیم، این خیلی فرقه. کیروش به فوتبال ما، به نیمکت ما اعتبار داد، من با یه سری مسئله به شدت مخالف بودم، ولی واقعیت امر اینه ایویش به نیمکت ما اعتبار داد،
برانکو کسی بود ما شاید بشه،
بله برانکو دقیقاً. منتهی مراتب چیزی که وجود داره، برانکو اون موقع توی جام جهانی که کرواسی سوم شد دستیار و همه کاره بلاژوویچ بود، این خیلی فرق میکنه با اسکوچیچی که هیچ تیمی رو نداشته، فقط تو ایران. میخوام کلی عرض بکنم الان اتفاقی دوستانی که تو فدراسیون فوتبال هستن، آقای حجبی هم فکر کنم داره میشنوه،
بله
هر اتفاقی میفته میندازن سر تحریم، نداشتن پول و خیلی مسائل دیگه. من باورم اینه میشه مدیریت کرد.